هنگام ازدواج ناشی از رفتار زشت بعضی از مردان خشم خو در خانواده با خواستگاران دخترانشان می باشد. وی در این باره می افزاید:
تنها پسران حق انتخاب را نداره، بلکه دختران نیز حق انتخاب را دارند. می توان که طرف ازدواج خود را آزادانه بر رضایت خود انتخاب نمایند. زمانی که یک خانواده خواستگاری میرند به خانواده دیگه، او خانواده می خواهند که رابطه دوستی به وجود بیاره. می خواهند که عقد ازدواج را بین پسر و دختر جانب مقابل منعقد نمایند، که یک مسئله نیک است. البته که همسوی بودن هر دو جانب ای شرط است، اما رکن نیست. یک پدر مسئولیت داره که از دختر خود پرسان بکنه که چنین فامیل به خواستگاری شما آمده، به فلان پسر، آیا شما رضایت دارین ندارین؟
از سوی دیگر مسعوده ساعد، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، بعضی از دلایل رفتار دوگانه و تبعیض آمیز شماری از مردان را در رابطه با دختران و پسرانشان در مواقع حیاتی زندگیشان چنین بیان کرد و میگوید:
تبعیض‌های موجود بین دختر و پسر در قسمت ازدواج همه برمیگرده به همون تبعیض که بین خود جنس دختر و پسر از ابتدا بین خانواده به وجود آمده. خانواده ها عموما نقش پسر خود خور بولد میکنن، به همون دلیل که ما در یک جامعه مرد سالار داریم زندگی میکنیم و فکر میکنم اونا باز هم در این قسمت فکر میکنن که مرد میتونه تمام و کمال باشه در هر بخش. دختران تلاش بکنن تا بتونن خود خور ثابت بکنن و این فکر میکنن در صورت امکان پذیره که همه نهادهای جامعه، همه زنان و نهادهای فعال در داخل جامعه تلاش کنند در این قسمت و به شکل جدی و کارآمد.
خب بیایید در این بخش برنامه نظریات مردم را در مورد رفتار نامناسب و زشت تعدادی از مردان خانواده با خواستگاران دختر را بشنوید که چی گفتنی دارند. توجه کنید.
منصور هستم و باشنده کابل. امروز اگر او پشت دختر یا خواهر شما آمد، شما فردا بخاطر بچه تان یا برادرتان پشت یک دختر خواستگاری میرین، تا نظر به می مردایشان بدخویی میکنن، تار زشت میکنن، اما دخترم نمیتونه بگویه گپ دل خود است، یک تلقی بزرگ در حق امو دختر میتونه باشه.
انیسر هستم و یکی از فعالین حقوق زنان. در جامعه ما از فرهنگ و رسوم ناپسند پیروی می گردد و وقتی فامیل دختر در مقابل خواستگار دخترشان رویه نادرست و زشت می نمایند، تعبیر است که اخلاق و ارزش های خانواده و دختر خود را خرچدار می سازند.
اسم من انجلا شریفی. زمانی که کسی به خانواده دختر به خواستگاری می آید، حق و حقوقی که اسلام بر زن قائل شده و این حق برای خانم ها هم داده شد، برای دختر خانم ها هم داده شد.
چرا در جامعه افغانستان همواره به زن و دختر بدید جنسیتی دیده می شود و حتی در حساسترین تصامیم زندگی یک دختر به جای رعایت حق انتخاب و اظهار رضایت به او موضوع ننگ و غیرت مطرح شده و با اقدماندی و پرخاشگری با او برخورد می شود؟ علل و عوامل و رای حل های این موزل را در مصاحبه که با خانم فریبا متعهد، یک تن از زنان فعال حقوق زن، انجام دادم، تا حد زیاد این موضوع روشن می شود. خب خانم متعهد، از وقتتان بسیار زیاد تشکر که در اختیار ما گذاشتین. داغوز از خودت میخوایم بپرسم که چه عواملی سبب شده که تعدادی از مردان و خصوص برادران خانواده آمدن خواستگاران دختر به خانهشان یک نوع توهین به خود و ننگ غیرت میدانن و اونا را با یک برخورد زشت و توهین آمیز از خانه خود میرانن؟ چرا و از نظر شما دلایلش چی بوده میدانه؟
خب دلایل مختلف موضوعات عرف و عنعنات و فرهنگای ناپسند حاکم در جامعه ما خیلی ریشه دوانده، در حالی که ما در شریعت مبارک تفاوت دختر بر بچه را نمیبینیم، برعکس برای دختر بیشتر عزت داده شده، که متاسفانه برعکس اینا موضوع دخترها را ننگ میدانن، خواستگاری دختر را ننگ میدانن، رفتن به خانواده دختر خانه داماتشان است به اون ننگ میدانن.
خب خانم متعهد، به نظر شما این گونه برخورد این گونه برخورد و رفتار زشت شماری از مردان با خواستگاران دختر خانوادیشان به دلیل ننگ و غیرت که به گفته خودشان. آیا میتونه این دختران را از لحاظ اجتماعی و رفتاری گوشه‌گیر و منزوی بسازه و چی تاثیراتی در زندگی آینده دخترها گذاشته میتونه این گونه برخوردها؟
بله دقیقا، زمانی که ما با خواستگارای دخترمان برخورد نادرست میکنیم، فکر بکنین یکی خوش شخصیتی خودمانه، ظرفیت خانوادگی مانه، اخلاق خانوادگی مانه، ما برخی از اونا میکشیم. زمانی که وصلت صورت میگیرن، من مطمئن هستم که این 100% تاثیرات منفی خدا در ادامه زندگی دختر و بچه میداشته باشن و هر روز بر رخ دختر کشانده میشه که خانوادگی شما از اخلاق خوب برخوردار نمیتونه که مشکلات زیادی در زندگی دختر ایجاد بکنه و هم میتونه که تاثیرات منفی سر روح و روان دختر بگذاره. هم دیگر خدا نمیپذیرن، خصوصا از خانواده دختر خوب پذیرایی نمیشه به این جنون.
خب به نظر شما چرا اکثرا در جامعه افغانی به دختران زنان از نظر جنسیتی میبینن و همچنان در اساس ترین تصامیم زندگی اونا به گونه تبعیض‌آمیز برخورد صورت میگیره و با اونا حق انتخاب و تصمیم گیری و یا حق اظهار رضایت نمیدن؟
در مسائل ازدواج در خانواده ها هنوز هم متاسفانه تبعیض و تفاوت ها وجود داره میان دختر و پسر و در اکثریت مناطق عطا به شکل حادترش هم می باشه. خوب خانواده هایی که از اهل قلم خود می دانن به عنوان فعالین حتی حقوق زن و حقوق بشر در اجتماع کار می کنن و زمانی که اینمی بحث ازدواج در خانواده ها میان، اما آزادی را که حق تصمیم گیری، حق رضایت دختر است در مسائل ازدواجشان ازشان میگیرن و به این باور هستند که دختر چی میفهمه و شاید ما بهترتر از خودش تصمیم برای زندگیش بگیریم.
به نظر شما چی کارهای باید صورت بگیره تا همی طرز تفکر ای گونه مردا که خواستگاران دختران خانوادی خود بد میبینن و با برخورد زشت و توهین‌آمیز اونا را از خانه خود میرانن، چی کارهای باید صورت بگیرد تا شود که همچون مفکوره ها به یک طرف مثبت سوق داده شود؟
در اینجا وظیفه علمای ما هست، متنفذین ما هست، بزرگای قومی ما هست که این مسائل تفکیک بکنن و تفاوت و تفکیک ها برچیده شود. از آدرس منبر مسجدمان، معارفمان، از آدرس پوهنتونهای من این موضوعات به گوش مردم برسن. روز خوشبختانه رسانه ها را داریم که گوش و چشم مردم است. امیدوار هستم که از طریق تلویزیون، از رادیوها صحبت شود و تایی که دامنه های خشونت، دامنه های امی و عنانات ناپسند حاکم در جامعه برچیده شو از خانواده ما.
خب خانم فریبا متعهد فعال در عرصه حقوق زن، از توضیحاتتان به برنامه بسیار زیاد تشکر. دوستان شنونده، با امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. کوشش می کنیم برنامه های را تهیه نماییم که رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف در آن تا جایی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددگارتان.
من است. این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حقوق و وجایب متقابل زوجین از اموری است که در قوانین افغانستان و شرایط اسلامی به آن پرداخته شده است و رشد و بالندگی آن وضع شده که رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط به آن سبب ساختن یک زندگی بهتر و صمیمیت بیشتر در میان زوجین می شود و از بروز حرج و مرج در خانواده جلوگیری می نماید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق و وجایب زن و شوهر در زندگی مشترک از نظر حقوقی، قانونی و دینی بحث می کنیم و در بحث کنونی ما عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی می کند. در قدم اول آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید می گیم و بعدا می پرسیم که حقوق و وجایب و مسئولیت های زن و شوهر در مقابل یک دیگر از منظر دینی و قوانین افغانستان چگونه است؟
بحث بسیار اساسی که یک خانواده بر مبنای از او تشکیل میکنه در نظر گرفتن حقوق و وجایب خانواده است، ولی لازم است که بحث به قسم شروع شود که چی نیاز است تا برای حقوق و وجایب که باید ایجاد شود به وجود بیاید بین زن و شوهر. از این که انسان یک مخلوق اجتماعی است و بدون از این که در اجتماع زندگی بکنه امکان نداره برش، از طرف دیگه بحث تولید مثل یکی از مواردی است که انسان ها باید در نظر داشته باشه و همیشه بر بقای انسانیت و انسان لازم است تا تولید مثل بکنه و از همه مهمتر انسان به محبت نیاز داره، به یک کسی که شریک زندگی باشه تا به همه موارد همراهش یکسان یکی باشه. به اساس بودن و از همه مهمتر تطبیق احکام الهی که نقل آمده در احادیث و در آیات که باید بحث نکاح در اونجا مطرح است. به می اساس شریعت که اساس تمامی قوانین در افغانستان است، یک منبع بسیار مهم است و قانون اگر مدنی باشه، اساسی باشه یا هر قانونی باشه، منبع اصلی از او شریعت است. در آیات و در احادیث بحث سایر موارد حقوق فامیل از نکاح شروع الا طلاق و هر موردی که از در نظر گرفته شده، ولی قانون مدنی افغانستان ایرا در سال 1355 مدون می سازه، فقط آسانش می سازه و ترتیب می ده این مسائل را و ای در 266 ماده این موارد مسائل مربوط به حقوق فامیل گنجامیده میشه که مسائل مهمش از خواستگاری شروع، نامزادی، ازدواج، انحلال ازدواج که اگر شامل طلاق باشه، خلع باشه، تفریق باشه، بحث مهر است، حضانت طفل یا پرورش طفل و رضا، نفقه، تربیه اطفال و سایر موارد که اینجا بحث معنوی از او که بحث رویه خوب است و یعنی حسن و معاشرت است و کل مسائل در حقیقت در قانون مدنی به شکل بسیار واضح سرش بیان شده و افغانستان که یک جامعه مسلمان است الحمدلله از سالهای بسیار دیر به این طرف موارد هم در نظام حقوقی ما و هم در عرف ما قابل قبول است و این یک چیزی است که جاگزین شده. بناهن حقوق و وجایب فقط همه زمانی که بحث از خواستگاری شروع میشه، خواستگار یک سلسله حقوق و وجایب بینش وجود داره به شکل مدون، تا نامزدی که مثلا در خواستگاری اگر یک نفر خواستگار باشه شخصی دیگه نمیتونه که به یک نفر خواستگار باشه. البته این مورد بسیار جنبه حقوقی نداره و عرفی است. به می اساس نامزدی حق فسخ مربوط هر دو طرف است، یعنی حقوق و وجایب اینجا تقسیم شده بین هر دو طرف. به می اساس در ازدواج زمانی که وجود میآید بحث نفقه، بحث حق مسکن، بحث معاشرت و سایر موارد، یعنی حسن معاشرت و سایر موارد شامل حق ازدواج میشه.
خب حسن معاشرت میان زن شوهر از منظر دینی چگونه آمده است؟
حسن معاشرت یک ازدواج بدون از اینکه بحث معاشرت یا زندگی با هم درش اساس نباشه به پیش رفتن میتونه. بحث حسن معاشرت که در حقیقت از دو کلمه گرفته شده، این مورد در قرآن و حدیث هم سرش بحث آمده و در قوانین موضوعی افغانستان، در قانون اساسی، قانون مدنی و سایر موارد به شکل مستقیم و یا هم غیر مستقیم در این رابطه بحث های صورت گرفته. بحث معاشرت از لحاظ لغوی امو زندگی کردن با هم، زندگی کردن با یکدیگر، دوستی شدن و آمیزش، الفت، اختلاط، این موارد است. اما حسن معاشرت اگر تعریف عمومی شود، شامل تعریفی که بر مبنای قوانین افغانستان، یعنی ضمانت از خود داشته باشه، او شامل نفقه است، سکونت است، ای که هر دو والدین در برابر طفل، بحث تربیه طفل است در پهلوی نفقه و مسکن، و همچنان وفاداری زن شوهر، یعنی تعهد بحث زمان نکاح، زمانی که مطرح میشه هر دو والدین مکلف به تنها تولید مثل نیست، همی مثل یا همی نسل که به وجود میاید برای تربیه ازی، برای یک نظم نظام ضرورت است و این نظم نظام تا زمانی که تعهد و اخلاص و وفا در بین زن و شوهر وجود نداشته باشه، این امکان پذیر نیست. به می اساس قانون اساسی 1382 هم این مورد را مشخص ساخته، ماده 54 در رابطه با خانواده بحث کرده، با خانواده را رکن اساسی قلمداد کرده و مکلف است که حمایت بکنه. به می اساس قانون مدنی در سایر مواردی که زمانی که شوهر را مکلف به نفقه و مسکن ساخته، این خودش موردی است که در خصوص حسن معاشرت اساس امو مادی از او را تشکیل می ده. اساس معنویش طبعا اخلاق خوب است، رویه خوب است که موارد، یعنی لازم است تا امو روابط به قسمی بین زن شوهر به پیش برد که به هیچ عنوان هیچ نوع مشکل یا خدشه برای هر دو طرف وجود نبیه.
در نظر گرفتن و یا رعایت حقوق و تکالیف زوجین چی تأثیری بر ایجاد آرامش و امنیت در قانون خانواده دارد؟
خب بسیار لازم است که در قدم اول زن و شوهر یا در کل جامعه از حقوق و مکلفیت های یا تکالیفی که بین زوجین به وجود می آید اطلاع حاصل بکنه. از طرف دیگه هر قاعده، هر قانون و هر مقرره‌ای که ایجاد میشه، ای در حقیقت برای رفاه و آسایش بشر است، به خاطر ایجاد نظم است، به خاطر تامین عدالت است و به خاطر از بین بردن یا موانع استبداد است. زمانی که بحث حقوق و تکالیف مطرح میشه، مثلا حق زمانی که برای شوهر حق تکلیف نفقه و مسکن داده میشه، بدون شک برای خانم هم مکلفیت ازیر داده میشه که از شوهر خود، من حیث شوهر، اطاعت بکنه از اوامرش تا نظم ایجاد شود، تا یک کشیدگی در بین زن و شوهر وجود نبیاید. و می خاطر حفظی از این حقوق در قلم اول لازم است که خود زوجین ای را مراعات بکنه، بدون از این که برای اشخاص ثالث بره یا به محکمه بره یا به حکم بره یا هر جای دیگه. به خاطر که در عدم در نظر گرفتن تکالیف و حقوقی که در نظر گرفته شده، در پهلوی از این که خانواده آرامشش از بین میره، بلکه در کل برای جامعه مشکلات ایجاد میکنه، برای اطفال مشکلات ایجاد میکنه، برای زوجین مشکلات ایجاد میکنه، بنابراین بسیار لازم است تا مواردی که شریعت در نظر گرفته، قانون مدنی رو در نظر گرفته و عرف محل، عرف البته عرف پسندیده است که او رو در نظر گرفته، ای بدون از این که گفته شوه در قدم نخست آگاهی پیدا شوه و در قدم دوم ای به شکل بین طرفین عملی شوه تا ای که امو قانون خانواده به مو رقمی که ایجاد میکنه زندگی به پیش بره و اعضای فامیلی که در خانواده هستن زندگی خود را به آرامش به پیش ببره.
بله درست. خب هرگاه یکی از طرفین زن و یا شوهر از این حقوقشان سر بزنن، جانب مقابل چی کاری انجام بده تا حقوقش در خانواده اعاده شوه؟
خب بحث بسیار اساسی است که این حقوق و مکلفیتی که برای زن و شوهر در قوانین در نظر گرفته شده که او از حق نفقه و حسن معاشرت و مثلا سایر مواردی که در قانون است، زمانی که این حقوق نقص میشد توسط یکی از طرفین، خب اگر اطلاع حاصل داشته باشه، خصوصا خانم ها که در افغانستان یک جامعه سنتی است از این حقوق اصلا اطلاع حاصل نداره، اگر اطلاع حاصل داشته باشه خو که بسیاری موارد حتی در قرارداد ازدواج که مونیکا خط برش گفته میشه، در او به شکل مکتوبه نوشته شده یا به شکل عرفی در برابر مردم یک شرطی گذاشته شده که این همین موارد باید به شکلی که لازم است در نظر گرفته شده. مثلا دادن حق مهر یک حقی است که مربوط خانم میشه و هیچ ربطی به تفریق و جدایی بین زن و شوهر وجود نداره. او مکلفیت شوهر است که باید به هر حالتش بپردازه، ولی اکثر خانم ها از این حق خود با خبر نیستن و این سبب میشه که بالاخره از این حقش محروم شوه. خب بعد از اینکه آگاهی اطلاع حاصل میکنه و این موضوع کوشش شوه که در قدم اول بین خانواده مراعات شوه، به خاطر که در مراعات کردن تمامی مکلفیت ها برکت است، تعادل ایجاد میشه و امو آرامش و امنیت وجود میاد. اما اگر این مشکل حل نمیشه، بدون شک معمولا خانم ها که قربانی همچون موارد هستن، اینا میتونن که در بین فامیل بین بزرگای موضوع رو مطرح بسازه، ولی به شکل بسیار بسیار منظمش به طریقی که مشکلات رو حل بسازه. اما میبینن که فامیل خانواده مشکل حل نمیشه، مثلا به ریسفیدای محل راجع میشه، البته به مردمای با چیز فهمی که در خصوص معلومات داشته باشه، مولوی صاحبایی که معلومات دینیش هم بیشتر باشه، ولی اگر احیانا این مسئله بازم حل نمیشه، بدون شک موضوع به محاکم راجع میشه و محاکم یا نهادهایی که در رابطه با آگاهی و دفاع از حقوق خانم ها ایجاد شده با اونا در جریان گذاشته شده تا ای که این موضوع در اونجا حل و فصل شود. یعنی لازم است تا همو بعضی اوقات حالت به قسمی میرسه که ظلم صورت میگیره، اختلافی صورت میگیره، باز در این خصوص لازم نیست که آرام بشینه، باز میشه که موضوع با مراجع مربوطه در جریان گذاشته شود.
خب اگر یک مرد برای همسرش تمام امکانات زندگی را فراهم بسازه اما خانمش با آن هم نخواهد با شوهرش زندگی مشترک داشته باشه و ای میخواهد که مستقل زندگی کنه، آیا این کار از نظر قانونی امکانش است؟
خب بحث اساسی در خصوص از اینکه یک مرد برای خانم خود تمامی امکانات را فراهم بسازه، بحث اساسی در توافق و قناعت است. یعنی امو وضعیت مرد در نظر گرفته شده و امو امکانات برش برابر شده، یعنی انصاف و مواردی که به شکل عادلانه باشه در این خصوص بکار است هم برای زن و هم برای شوهر. فرض بکنیم که مرد تمامی امکاناتی که شامل مسکن است، نفقه است و حسن معاشرت و سایر مواردی از لحاظ اخلاقی و از لحاظ حقوقی همه درست است. ولی خانم باز هم بلحوث است و نمیخواید که این مورد رو به پیش ببره. باز درست است که از لحاظ حقوقی خانم میتونه که مراجعه به مراجع بکنه، مثلا حق تفریق به سبب ضرر امکان پذیر است، ولی یعنی صرف برای ازی که دعوا بکنه در مراجع. اما محاکم باز با نظر داشت واقعیت ها و نمو نظریات حکمانی که در قضیه تعیین میشه، اونا باز موضوع را در نظر گرفته و راه حل برشان میسنجه. اما اگر حقوق خانم به مرتبه که قناعت حاصل شده و توافق شده برش اعاده میشه، هیچ نیازی نیست که برای هیچ کسی مراجعه بکنه. ما متاسفانه که مثال های همچون موارد را داریم، معمولا بلحوثی، معمولا مداخله کسای دیگر در امورات زندگی و یا هم امثال ازی موارد سبب میشه که بالاخره مشکلات ایجاد میشه و یه به جدایی میانجامه و جدایی بدون شک بسیار تأثیرات منفی را هم برای زوجین، برای خانواده، برای اولاد، برای جامعه در کل به وجود میاره.
خب برعکس سوال قبلی، در حالی که یک مرد همه امکانات زندگی را برای خانمش فراهم بسازد اما جدو از همسرش زندگی کنه، در این مورد قانون چی حکمی داره؟
به می اساس اگر خانم هم امو مکلفیت هایی را که در برابر شوهر خود داره ولی برش فراهم ساخته باشه، تمامی خواست های مادی و معنوی اعاده بکنه و یک به اصطلاح یک فرمان بردار باشه و یک خانمی خوب باشه، ولی باز شوهر در اینجا بنابر دلایل مختلف از این وضعیت استفاده سو میکنه و از این همی موقفی که از لحاظ حقوقی داره استفاده را قسم میکنه که مثلا زندگی را همسر خود جدا زندگی میکنه و یا هم به شکل مخفی روابط نامشروع با دیگه خانم ها می داشته باشه و یا هم توجه بسیار کم می کنه. در این خصوص هم باز بدون شک همو بحث تفریق به سبب ضرر که از در این موارد ممکن است که باز موضوع به مراجعی که لازم است که محاکم است البته در قدم اول بین ریسه پیدای محل مشکل در جریان گذاشته شده و فشار وارد شده بالای شوهر که چنین کارهای را انجام نده، ولی در هر حال اگر موضوع به محاکم بره و بحث ضرر، چون ضرر شامل ضرر مادی و یا معنوی است، اگر ثابت میشه باز اینجا در پهلوی ازی که محکمه توصیه به این میکنه که امو حسن معاشرت، نفقه و مسکن و وفاداری و این مسائل است، احتمال ازی وجود داره که باز بحث تفریق هم مطرح شده. یعنی قانون در این مورد راه های حل خود را داره.
آیا زنق داره از مردی که قانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با همسرش نیست به عنوان سوی معاشرت درخواست طلاق کنه؟
خب بحث اساسی برای زوجین در کلی است که با هم یک جا زندگی بکنه، مگر ای که یک مشکلی باشه، یک عذر معقولی باشه، یک مسافرتی باشه، مشکلات اقتصادی باشه، در این صورت باز تفاهم مشکل را حل میکنه. در غیر از او در صورتی که ایشنا و عذری وجود نداشته باشه و باز هم شوهر نمیخواه که با خانم خود یک جا زندگی بکنه، در این صورت بدون شک خانم میتونه که شکایت بکنه مورد را. اما در قدم نخست بین شوهر باید با شوهر صحبت شوه، با خانوادهش صحبت شوه، با ریشتفیدهای محل صحبت شوه و بالاخره به محکمه موضوع برده شوه، چرا که یک دلیلی که تفریق بر مبنای صورت میگیره بحث ضرر است، در پهلوی ازی مفقودی است. خب بحث مفقودی باز احکام فرق میکنه، اگر فقه مالکی و فقه حنفی در اینجا اختلاف نظر وجود داره، انبلی فقه مالکی در اینجا 4 سال در نظر گرفته که قانون مدنی هم این موضوع تایید کرده و فقه حنفی باز 70 یا 80 سال، یعنی یک عمر مکمل در نظر گرفته. بحث مریضی صعب العلاج است که هم در این صورت اگر به وجود میآید خانم حقی تفریق داره ولی در کل اگر سوء استفاده میشه، نیت خیر نمی باشه، باز در این صورت امکان داره که بحث به طلاق نی. البته بحث تفریق مطرح است، چون طلاق یک حقی است که مختص مرد است از لحاظ قوانین افغانستان، ولی در برابرش بحث خلع و بحث تفریق که موردی است که در نظر گرفتم، اگر ای که در نکاح خط موضوع کشمیرگی در نظر گرفته شده باشه.
هرگاه سوی معاشرت از طرف یکی از جانبین یا زن شوهر صورت بگیره، از کدام حقوق محروم میشن؟
خب بحث حسن معاشرت یک اصل بسیار مهم است که این حکم خداوند از احادیث آمده، قوانین ایره مشخص ساخته، عرف هم ایجاب میکنه، این مورد تکرار شده، نتیجه بسیار خوب داده و در کل به خاطر از اینکه خانواده ها از هم پاشیده نشه به این امر بسیار زیاد تاکید شده. ولی اگر به تعریف حسن معاشرت که شامل نفقه، بحث حق مسکن، همکاری در تربیه اولاد، وفاداری بین زن و شوهر، سایر از این موارد مثلا مطرح شده، باز بدون شک اگر موضوع به قاضی میرسه، قاضی حکم اگر مثلا در عدم انفاق مسئلهش مطرح باشه، حکم به نفقه میده، مکلفش میسازه که نفقه را برش بتر. بحثی مسکن هم امون نظر به امکانات خود شوهر، یعنی میتونه که این مورد به اساس حکم محکمه برش در نظر گرفته شده. و در هر حالت مورد معاشرت موضوع بسیار مهم است و به هیچ عنوان هیچ طرفی باید از این مورد سوء استفاده نکنه. خب اگر این سوء استفاده از طرفش خانم میشه، خب باز شوهر میتونه که از راه های مختلف فشار وارد بسازه و که اون صلاحیت اوندهش صلاحیت طلاق است، طلاق بدون ذکر کدام دلیلی برش باشه. و از طرف دیگه زمانی که بحث حق مسکن از حق خانم است که از مسکن برخوردار باشه، ولی مکلفیتش ای است که از اون مسکن بدون اجازه شوهرش بیرون نره، این به خاطر نظم است، برای از این نیست استفاده سو شوه، ولی برای از این که نظم ایجاد شوه، این موارد باید در کل به شکل جدی در نظر گرفته شده. خصوصی حقوق فامیل، قوانین، مواد بسیار زیادی ذکر شده، کتاب های نوشته شده و بسیار موردی است که باید، قضایای بسیار زیادی است، مثال های بسیار زیادی است که اگر استفاده غلط از هر موردی از مورد مربوط به حقوق فامیل شده، او باز نتیجه منفی را به بار آورده.
خب قسمی که در فرهنگ افغانا رسم به این بوده که تربیت فرزندان مختص مسئولیت مادران است، از نظر قانونی این مسئولیت به دوش کی است؟ آیا صرف به دوش مادر است و یا هر دو پدر و مادر مسئولیت دارند؟
خب تربیت فرزندان، این مسئله اصلا درست نیست که فرزند فقط مربوط مادر می باشد. این زمانی که تشکیل خانواده شد و زمانی که بحث تولید نسل یا مثل مطرح میشه، در پهلوی از این که بحث نفقه است، موضوع تربیه و این که یک اولاد سالم به جامعه تقدیم شد، این مکلفیت پدر و مادر است. حتی در فامیلایی که با هم زندگی مشترک دارن، کاکاها، ماماها یا خاله و عمه یا کسای دیگه که با هم اصلا زندگی میکنن، حتی از لحاظ اخلاقی مکلفیتی از اونا هم هستن که در تربیت طفل، در تعلیم از او همکاری بکنن، تا به خاطر که یک خانواده من حیث هسته یک جامعه اگر در این خصوص همکاری نکنه، یک مملکت در سطح در کل به طرف تباهی میره، مثل که ما شاهد همچون حالت هستیم فعلا در افغانستان. نسبت عدم توجه والدین برای اطفال خود و بدون از اینکه یک برنامه برای حتی برای از اینکه اطفال را به دنیا میاره، بدون از اینکه برنامه داشته باشه، این خودش سبب عمده یکی از مشکلاتی که افغانستان در کل به او دچار است، روبرو است. بناهن بحث اساسی از لحاظ احساساتی و عواطف چون مادر بیشتر رابطه عاطفی نزدیک با طفل داره و به خاطر حق حضانت که پرورش طفل است عطا بحث جدایی اگر مطرح میشه الها 7 سال اگر بچه باشه و 9 سال دختر باشه میتونه که با مادر باشه و او مادر او را پرورش بده، ولی در کل مکلفیت باز مربوط پدر است، پدر و مادر است. یعنی در اینجا لازم است تا هر دو مکلفیت خود داشته باشه، اینطور نیست که تنها مادر یک عرف است و در بعضی اوقات این عرف به یک عرف ناپسند تبدیل میشه که مردها معمولا قسم موضوع سرش فکر میکنن، استنباطشان قسمی هستن که گویا اینا دیگه حاکم هستن در خانه و تمامی مسئولیت خانه به دوش مرد هاست. نه خیر اینطور نیست، خانم هاست، نه خیر اینطور نیست، فقط مرد ها هم مکلفیت خود را در خصوص تربیت اطفال خود مساوی به مثل مادر ها دارد.
چرا در خانواده افغانستان اکثرا ریاست خانواده به دوش مرد ها بوده و زن عقیده زمینه نداره؟
خب در خصوص ریاست خانواده اصلا از لحاظ حقوقی مشکلی بین ازی وجود نداره که مرد باشه و یا هم زن باشه، به خاطر که اصل در شریعت به وفاداری است، به حسن معاشرت است، با هم زیستن است و خوشی و خوشبختی است. فقط بحثی از این که مرد خانم به خاطر ایجاد نظم که بالاخره بین هر دو یک نظمی باید باشه، زمانی که آیاتی که آمده که در خصوص از این که مردها در خصوص حاکمیت مرد بحث شده، ولی او مشکل در استفاده اصلا از لحاظ عملی، یعنی خانم ها هم میتونن که در صورتی که توافق بین هر دو باشه ریاست خانه رو در به پیش بره. در حقیقت اصل رئیس خانواده باید خانم باشه، به خاطر که معمولا در خانه هستن، خصوصا خانم هایی که بیرون کار نمی کنن در خانه هستن، سایر موارد مربوط به خانم ها می باشن. بنابراین از لحاظ حقوقی کدام مشکلی در اینجا وجود نداره، که کدام مانعی هم وجود نداره، فقط از اینکه جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و مردم بیشتر به شکل تکرار این همی یک عرف ناپسند همینطور تکرار شده و در اذهان مردم جا گرفته و مردها معمولا، البته مردهای کم سواد و یا بی سواد و یا هم مردمایی که نااهل هستن به چنین کار مبادرت می‌ورزند، در حالی که این کار ناروا و نادرست است و لازم است تا همه بدون از این که احکام قانون برش را در نظر بگیره یا موضوع به مراجع رسمی بره و یا هم یک اشخاص ثالث مداخله بکنه، لازم است تا زندگی را به شکل مسالمت‌آمیز با محبت به پیش ببره، به خاطر که به هر حدی که خانواده ها با هم بدون مشکل زندگی به پیش میبره، به مون حد یک جامعه به طرف رفاه و آسایش میره، اولاد خوب تربیه میشه و یک فرهنگ مثبت رایج میشه، میزان طلاق و جدایی کاهش پیدا میکنه و مشکلات و جنجال ها در جامعه کم شده میره.
خب بسیار زیاد تشکر آقای عبدالصبحان مصبا، یکی از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، از حضورتان در برنامه بسیار متشکریم.
تشکر.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شوی شو به هر جا می روی را که من عشقت ز دل بیرون کردم تو را که می کنم یا چی دیدی چی شنیدی که از بیشم رمیدی چی دیدی چی شنیدی که از چشمات مهر آسم با هر کس آشنا بودی گل من تو را من میشناسم نهاد شدی پاکج و از ما گسستی، تو پیمان را شکستی. خطا بودی خطا بودی گل من، تو را من میشناسم. چی دیدی چی شنیدی که از به شمرمیدی؟ چی دیدی چی شنیدی که از به شمرمیدی؟